شما خوبان که پیامکایتان هم نمانه و ما شرمندهتان نشویم. دوست عزیز ما فرزانه جان رجبی از مشهد گفتن که سلام، بهترین دوست تو کسی است که اولین قطره اشک تو را میبیند، دومیش را پاک میکند و سومیش را به خنده تبدیل میکند. تشکر از روی موج جوانی که همیشه به ما امید میده و لبخند بر لبهای ما مینشاند. تشکر از شما فرزانه جان. آقای علی قاسمزاده هم گفتن که مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم، ولی مهمتر از آن این است که کاری کنیم کشورمان به وجودمان افتخار کنند. دقیقا هم همین است که شما میگین. یک دو سه تا پیامک هم از صفا سادات عزیز بر ما رسیده که گفتن که کاش میشد بعضی کمی انسان بودند و چشمان خود را باز میکردند و اگر شهامت داشتند دل انسانها را با شکستن دل دیگر انسانها خوبشاد نمیکردند. سلام ارغوان جان، کاکا قاسم جان، کاکا بینش جان، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ همه همکارا خوب هستن؟ عصر شما بخیر. صفا سادات تقدیم بر روی موج جوانی. دیگه پیامک هم داریم از صفا سادات نازنین که باز روزهای دیگه خواهیم خوان. تشکر از شما دوست همیشه همراه ما. بجان نادری هم از شهر مزار شریف برام پیامک دادن و گفتن بزرگی و عظمت یک مملکت بسته به وسعت خاک آن نیست، بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالیان و مدیریت درست مدیران آن هست که باعث آبرو و افتخار آن کشور میشن. دقیق زدین به خال. آقای میثم حسینی گفتن که قطره‌های کوچک آب اقیانوس بزرگ را می‌سازند، دانه‌های کوچک شن ساحل زیبا را، لحظه‌های کوتاه شاید بی‌ارزش به نظر برسند اما زندگی را می‌سازند. بیایید دست به دست هم بدهیم و وطن خود را آباد کنیم و بسازیم. تشکر از شما. فرشته جان عادل هم گفتن اگر خداوند آرزوی در دلت نهاد، بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است. آرزوهایت برآورده شود دوست عزیز من. ما هم برای شما بهترین ها را میخواییم و آرزو میکنیم که آرزوهایتان برآورده شود. فرشته جان تشکر از دعای خوبی که برای ما کردیم. دوستان دقایق پایانی برنامه است. ما این هفته در مورد مدیریت گپ زدیم و امروز آخرین گپ و گفت‌ها را در این زمینه داشتیم، اما هفته بعد هفته وحدت را پیش رو داریم چون میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام هست و خب در این زمینه زیاد بحث هست. از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده و به خاطر همین هم ما در این هفته عنوان برنامه را ای قرار دادیم که میگن یک دست صدا نداره، که اشاره به امو وحدت و یک پاشگی ملت مسلمان هست. در این زمینه حتما پیامکایتون را بر ما رای بکنین. 3800-226 سامانی پیامکوتای ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب بریم سراغ آخرین بخش برنامه.
گلانه.
دیدین بعضیا چقدر محبوب هستن؟ آدم غبطه میخوره. شاید شما هم بپرسین که اونا این همه محبوبیت را از کجا میارن؟ چطور میشه که بعضی ها میشن محبوب قلب ها؟ یکی از دلایل شاید این باشه که اونا حرف و عملشان یکیست، همون چیزی را میگن که به او باور دارن و بعد هم عمل میکنن. اونا در واقع باور دارن که بگیتی باید راستی پیشه کنن. در باره محبوبیت و نفوذ در قلب ها حضرت علی علیه السلام میفرمایند: قلب ها دریچه نفوذند و آن که صادقانه نفوذ کند پایدارترین میهمان است. خب دوستان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. مراقب خودتان باشین. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را به خدمتتان. فردا یک مناسبت دیگر هم داریم، روز جهانی نابینایان هم هست که این روز را هم گرامی میداریم. تا حضور دیگر بدرود. مراقب خودتان باشین. حاجتهایتان روا، آرزوهایتان برآورده و اقبالتان بلند. خدایا را نگهدارید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر هیئت طالبان به ترکیه و اظهار امیدواری روسیه برای حضور گروه طالبان در نشست آتی مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با دعوت ترکیه در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم انقره شد. این هیئت بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از ظهر امروز وارد انقره خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است که هیئت طالبان امروز با مقامات ترکیه دیدار و درباره مسائل منطقوی گفتگو کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته است که روز گذشته جهادر گینای سفیر ترکیه در کابل در دیدار با عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت دادگستری طالبان برای همکاری با دولت طالبان ابراز آمادگی کرده بود. متقی نیز پیش از این در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای غربی در دوحه گفته بود که تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا آثار منفی این وضعیت به طور مستقیم امنیت، اقتصاد و مهاجرت در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه برای حضور گروه طالبان افغانستان در نشست آتی مسکو اظهار امیدواری کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد که گروه طالبان برای نشست مسکو درباره افغانستان در 20 اکتبر به روسیه دعوت شده است و مسکو انتظار دارد که هیئتی از این گروه در این نشست مهم شرکت کند. زاخاروا افزود که شرکت کنندگان در نشست مسکو درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و موضوع حمایت از حقوق بشر گفتگو خواهند کرد. آخرین نشست مسکو درباره افغانستان 18 مارچ 2021 بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. کنفرانس یک سازمان اسلامی در استرالیا به خاطر دعوت از طالبان لغو شد. این کنفرانس که قرار بود روز شنبه با حضور سهیل شاهین و سید عبدالبصیر صابری، دو عضو ارشد طالبان در نیو ساوت ویلز برگزار شود، با انتقادات و مخالفت‌های گسترده جامعه افغانستانی‌های مقیم استرالیا روبرو شد که برخی آن را شرم‌آور و توهین‌آمیز برای مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی توصیف کردند. اعضای جامعه افغانستانی‌های استرالیا از زمان سقوط کابل به دست طالبان نسبت به ادامه رویکرد سختگیرانه طالبان در برابر زنان و اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره‌ها اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه و بلژیم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از جامعه جهانی خواست در برابر مشکلات این کشور بی‌طرف نباشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به پایتخت بلژیم با فیلیپ پادشاه این کشور دیدار کرد و دو طرف درباره تامین امنیت در آسیای مرکزی، برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای توسعه مسالمت آمیز این کشور تبادل نظر کردند. در این دیدار تأکید شد که امنیت کشورهای آسیای مرکزی مستقیماً با تأمین صلح و ثبات در افغانستان ارتباط دارد. رحمان در ادامه نیز اظهار داشت که تاجیکستان از احیای هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند و سازمان ملل باید نقش کلیدی را در ترویج این روند ایفا کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر موضع این کشور بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و از همه طرف‌ها خواست تا درباره راه‌های مؤثر برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور گفتگو کنند. یک فرمانده پلیس ناحیه شیگل در ولایت کنر افغانستان در انفجار ماین کشته شد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، علاوه بر کشته شدن این فرمانده پلیس در منطقه شیگل ولایت کنر در شرق افغانستان، 11 عضو طالبان هم زخم برداشتند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهور جرمنی به شکست سیاسی کشورهای غربی در افغانستان اعتراف کرد. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری جرمنی در مراسمی اعتراف کرد که کشورهای غربی از جمله آمریکا در رسیدن به اهداف سیاسی خود در افغانستان شکست خوردند. در مجموع 59 نظامی جرمنیایی طی 20 سال حضور نظامی شکست خورده کشورهای غربی در افغانستان کشته شدند. بنابر اعلام وزارت دفاع جرمنی، حضور نظامی این کشور در افغانستان حداقل 12.5 میلیارد یورو برای مالیات دهندگان جرمنیایی هزینه داشته است. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا هم با اعتراف به ناکامی در افغانستان گفت که حضور نظامی آمریکا در آن کشور شکست استراتژیک بود. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان گفت که دولت اشرف غنی و اردوی آن زودتر از آنچه پیش بینی میشد سقوط کرد و این شکستی در ارزیابی های امنیتی آمریکا بود. پیش از این نیز جنرال لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفته بود که اگر نظامیان ما افغانستان را ترک نمی کردند، به دلیل حملات طالبان متحمل تلفات بیشتر می شدند. وی با اشاره به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت که در 20 سال جنگ در این کشور 2461 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 20,000 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. بنابراین سرعت در خروج از افغانستان به نجات جان نظامیان ما کمک کرد. باید به این نکته اشاره کرد که حضور نظامی شکست خورده دو دهه آمریکا در افغانستان باعث خیانت و سقوط دولت اشرف غنی، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر، کشتار صدها هزار نفر از مردم بیگناه، ناامنی، بی‌ثباتی در این کشور شد و جنایاتی که آمریکا در این مدت مرتکب شد بر کسی پوشیده نیست و مجبور شد که در ماه اوت با تحقیر و خفت و خاری و سرفکندگی و با درس گرفتن از تجربه تلخ شوروی در افغانستان از این کشور خارج شود. اداره هوانوردی افغانستان به دو شرکت هوایی پاکستان در خصوص افزایش قیمت بلیط هواپیما هشدار داد. اداره هوانوردی افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که شرکت‌های هوایی کامیر و PIA پاکستان باید قیمت تیکت هوایی بین دو کشور را قبل از استقرار طالبان در کابل به فروش برسانند. در این بیانیه آمده است که در صورت تخلف این دو شرکت پروازهای آنان متوقف خواهد شد. شهروندان افغانستان که با پاکستان سفر می‌کنند می‌گویند که قیمت تیکت طیاره از کابل به اسلام آباد از $1,200 به $2,500 برای هر نفر افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان در 9 اوت یک هفته پس از تسلط طالبان بر کابل اولین شرکتی بود که پروازهای تجاری خود را به این شهر از سر گرفت. برخی متقاضیان افغانستانی نیز گفتند که حتی با همین نرخ هم نمی‌توانند برای پرواز به اسلام آباد با آسانی تیکت به دست بیاورند. والی پکتیا با اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد. محمد عیسی والی پکتیا در این دیدار از اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست که برای حل مشکلات این ولایت جنوب شرقی افغانستان در بخش‌های مختلف کمک و همکاری کند. پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اخیراً نیز به افغانستان سفر کرده بود و با برخی از اعضای ارشد طالبان در مورد برنامه‌های خود در این کشور گفتگو کرد. نمایندگان طالبان به ماورر گفته بودند که تمامی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند. هم‌اکنون در افغانستان بیش از 18 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و 7 میلیون نفر به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی ندارند و همچنین بیش از 3 میلیون طفل هم در خطر سوء تغذیه حاد هستند. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان، نخستین محموله گاز مایع از خراسان جنوبی به این کشور ارسال شد. مدیر عامل سازمان همیاری شاروالی‌های خراسان جنوبی ایران گفت که 322 سیلندر گاز از طریق بازارچه مرزی یزدان به افغانستان ارسال شد. مسعود قلی‌زاده افزود که این اقدام تا برطرف شدن مشکلات مردم افغانستان به خاطر کمبود گاز مایع و افزایش قیمت دو برابری آن ادامه دارد. وی تصریح کرد قرار است که به طور ماهانه حدود 1500 سیلندر گاز به کشور افغانستان ارسال شود. خراسان جنوبی به عنوان سومین ولایت پهناور ایران در همسایگی ولایت فراه افغانستان 331 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد. با سرد شدن هوا بهای مواد سوختی از جمله گاز مایع در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و باعث نگرانی مردم شده است. همکنون هر کیلو گاز مایع در افغانستان تا 90 افغانی به فروش می‌رسد که در مقایسه با دو ماه پیش به دو برابر افزایش یافته است. برق کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان دوباره وصل شد. اداره برق افغانستان برشنا اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره جریان برق وارداتی را که در بغلان قطع شده بود دوباره وصل کردند. برق وارداتی ازبکستان شب گذشته به دلیل بروز نقص فنی در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان قطع شده بود و در پی آن برق کابل و چندین ولایت دیگر قطع شده بود. افغانستان به شدت وابسته به برق وارداتی است. پیش از این هم بارها جریان برق وارداتی به دلیل جنگ و انهدام پایه‌های برق قطع شده بود. دیدار و گفتگوی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا آغاز شد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، دیدار و گفتگوی علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با انریک مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در تهران آغاز شد. در این دیدار در خصوص مسائل دو جانبه منطقوی و بین‌المللی از جمله روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوع افغانستان و نیز مذاکرات لغو تحریم‌ها گفتگو خواهد شد. وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا نسبت به موضع ایران در مذاکرات برجام در ویانا مبنی بر لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت که رفع این تحریم‌ها خواست مشروع ایران است. با گزارش ایرنا، جک استراو وزیر خارجه اسبق بریتانیا با اذعان به این که خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام عامل اصلی مشکلات کنونی است، اعلام کرد که او خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. استراو زیاده خواهی آمریکا درباره مذاکرات ویانا برای لغو تحریم‌ها و پیش کشیدن مسائل دیگر در این مذاکرات را روی کردی مبهم و غیر واقعی اعلام کرد. این اظهارات استراو همزمان با سفر انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به ایران گفته شده است. هیئت پارلمانی ایران در حاشیه نشست کارگروه اسناد پایه مجمع مجالس آسیایی با هیئت پارلمانی پاکستان دیدار و بر ضرورت گسترش همکاری‌های ایران و پاکستان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی تأکید کردند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در APA در این دیدار نقش همسایگان در سیاست خارجی ایران را مهم خواند و گفت که تقویت و تحکیم همکاری ها و مناسبات میان دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. جهان آبادی نقش تهران اسلام آباد را در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه مهم دانست و افزود که حضور و فعالیت گروه های تروریستی صلح و ثبات در منطقه و سایر نقاط جهان را به مخاطره می اندازد. رئیس گروه پارلمانی ایران در APA بر ضرورت افزایش همکاری های بین المللی و تشریک مساعی کشورها برای مقابله با هر گونه بحران در منطقه تاکید کرد. سید علی ظفر نماینده پارلمان پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به تحولات منطقه بر لزوم گسترش همکاری‌ها میان کشورهای همسایه تاکید و اظهار امیدواری کرد که توسعه روابط اقتصادی میان ایران و پاکستان موجب تقویت تعاملات تجاری فیما بین شود. در این دیدار غلامرضا نوری قزلجه و معصومه پاشایی بهرام از اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند. معاونت اطلاعات سازمان هشت شعبی عراق از توقیف یکی از سرکرده‌های بارز تروریست‌های تکفیری داعش در شمال بغداد خبر داد. معاونت اطلاعات هشت شعبی عراق امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق و پس از کسب مجوزهای قضایی، نیروهای هشت شعبی با انجام عملیاتی مسئول انتقال تروریست‌های داعش را در شهر عطارمیه در شمال بغداد توقیف کردند. هشت شعبی در این بیانیه افزود که در این عملیات مقداری اسلحه و تجهیزات نظامی که در نزدیکی خانه این تروریست داعشی مخفی شده بود نیز کشف و ضبط شد. بر اساس این بیانیه عملیات توقیف این سرکرده داعش با هماهنگی واحدهای اردوی عراق در تیپ 59 در عطارمیه انجام شده است. نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن و جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می‌دهند. و گردانهای قدس در بیانیه از بسیج عمومی و آمادگی برای نبرد با صهیونیست‌ها خبر داد. گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز پنجشنبه در پی اظهارات اخیر زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبنی بر حمایت از اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آماده بسیج مردمی و نبرد با صهیونیست ها هستیم. النخاله چهارشنبه شب با هشدار بر رژیم صهیونیستی گفت که برای دفاع از اسرای فلسطینی حتی اگر لازم باشد به سمت جنگ هم می رویم. سفر هیئت طالبان به ترکیه و اظهار امیدواری روسیه برای حضور گروه طالبان در نشست آتی مسکو. عزیزان شرمنده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در خصوص آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در حوزه شرق افغانستان، همکارم آقای حسینی گفتگوی انجام داده با آقای آصف شینواری در جلال آباد که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما. در تازه ترین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ساعت قبل یک انفجاری در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داد. شاهدان یعنی گفته است که انفجار بالای یک موتر نو رنجر مربوط به افراد طالبان صورت گرفته است. منابع شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد تایید کرده است که از این انفجار تاکنون 11 مجروح به شفاخانه انتقال داده شده. هنوز معلوم نیست که انفجار بالای چه کسی صورت گرفته و در بین مجروحین افراد طالبان وجود دارد یا خیر. اداره ولایتی کنر تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته قبل نیز انفجار مشابهی بالای یکی از رؤسای اداره ولایتی کنر صورت گرفته بود که با شمول وی چند تن از افراد طالبان زخم برداشته بود. از سوی دیگر، صبح امروز یک جسد سرگویده شده در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد دریافت شده. شاهدان یعنی گفته است که این جسد در مربوطات ناحیه هشتم در شمال شهر جلال آباد دریافت شده، اما در مورد هویتش تا به حال چیزی گفته نشده است. اداره ولایتی ننگرهار نیز در این ابراز نظر نکرده. این در حالی است که روز گذشته نیز دو جسد در ناحیه ششم شهر جلال آباد بازیافت شده بود. یک جسد هم تا اکنون در محل باقی مانده و اقارب و دوستانش یا دریافت نشده و یا هم نتوانستند این جسد را انتقال بکنند. در این اواخر دریافت اجسادی که به گونه مرموزی به قتل رسیدن و بیشتر آنان سرگریده شدن در مناطق مختلفی شهر جلال آباد و اطراف آن افزایش یافته که موجب نگرانی شهروندان جلال آباد شده است. از سوی دیگر گفته میشه که صدها موتر حامل میوه تازه افغانستان در شهرک مرزی تورخم متوقف شده و جانب پاکستان اجازه رفتن به آن کشور برایش نمیدهد و این میوه تازه در حال از بین رفتن است. معلوماتی که از اتاق تجارت بر رسانه‌ها داده شده، پاکستان گفته است که وسایط باربری دارای نمبر پلیت افغانستان حق داخل شدن به پاکستان را ندارد و این میوه تازه ممکن است توسط وسایط خود پاکستان انتقال داده شود. با گفته اتاق تجارت ننگرهار، این عمل خلاف تفاهم نامه ترانزیت بین کشورهای افغانستان و پاکستان خوانده می شود. تا اکنون حکومت مرکزی امارات اسلامی در این مورد ابراز نظر نکرده و هیچ تصمیم هم تا اکنون برای حل این مشکل اتخاذ نشده.
تشکر آقای آصف. خب قبل از اینکه به موضوع اقتصادی بپردازیم، شما اشاره کردین به قتل‌های هدفمند در حوزه شرق افغانستان، خصوصا شهر جلال آباد. اتهام اصلی به طرف کدام شخص یا گروهی است در خصوص قتل‌های هدفمند؟
در اصحاب تروی گذشته در ناحیه ششم دریافت شده بود. روی سینه یک جسد یک عامل گذشته شده بود که در آن نوشته شده بود هر کسی که همکار با گروه داعش باشد و یا در این گروه وجود داشته باشد سرنوشتش این چنین خواهد شد. بنان گفته میتونیم که این همه اجسادی که دریافت میشه و یا کسایی که به قتل میرسن به اتهام عضویت و یا همکاری با گروه داعش به قتل میرسن. این در حالی است که اداره ولایتی ننگرهار گفته بود که عملیات را بر علیه پاکسازی ولایت ننگرهار از گروه داعش براه انداخته و در سلسله این عملیات بیش از 100 تن افراد مظنون بازداشت شده و همچنان کسایی که روز گذشته محمد داود مزمل والی ننگرهار در یک نشست مردمی گفته بود هر کسی که خلاف نظام باشه و خلاف حکومت باشه سرکوب می شود. این خودش نشان دهنده آن است که این کشتارها از سوی افراد طالبان صورت میگیره و این همه مربوط به افراد داعش هستند و یا به گونه با این گروه همکار هستند.
بسیار تشکر. شما اگه اشاره کردین به بند بودن سرحد پاکستان و انتظار لاری ها برای عبور از این سرحد، خب اخیرا ما شاهد
به هر حال نگرانی جامعه جهانی از وضعیت اقتصادی در افغانستان هستیم. در حوزه شرق افغانستان این نگرانی ها تا چه اندازه احساس میشن؟
ما میدانیم در حوزه شرق به خصوص ولایت ننگرهار یکی از پرجمعیت‌ترین ولایت های افغانستان است که باشندگان چندین ولایت دیگر افغانستان نیز در اینجا حضور دارند. هر روز به شمار افراد بیکار افزوده میشه و نرخ اقلام مورد نیاز مردم هر روز بلند میشود. با توجه به اینکه بیشتر مراودات تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق ولایت ننگرهار صورت میگیرد که بدون شک صدمه نخستش هم مردم ننگرهار میبینند. گفته میشه امروز یک کاروان محموله کمکی پاکستان از طریق بندر تورخم وارد ننگرهار میشه و شاید هم به ولایت های دیگر افغانستان انتقال داده شود. این در حالی است که با تجار افغان اجازه انتقال اموال تجاری به آن کشور داده نمی شود. با پاکستان یک بحث در بین حلقات سیاسی یا حلقات مدنی و یا اهل خبره در این روزها به اوج رسیده که پاکستان به عنوان یکی از همسایگان افغانستان در حالی که برای مردم افغانستان در سطح بین‌المللی دستخواهی میکنه اما خودشان مرزها را بروی مردم افغانستان حتی بروی مریضان مسدود کردن و این خلاف امون نرم های انسانی و بشر دوستانه هست که این کشور همسایه در حق مردم افغانستان انجام میدهند. بنابراین مشکلات اقتصادی در حوزه شرق افغانستان به حدش رسیده. با تازگی تجاران جلغوزک یکی از اقلام بسیار مهم تجارتی افغانستان و یا از حوزه شرق است نگران هستند که جلغوزک امسال تولید شد در صورتی که راه برای انتقال به بیرون از افغانستان دریافت نشود این صادرات مهم افغانستان نیز بیکاره می شود در داخل کشور بازاری برای فروش نخواهد داشت.
بله، تحولات حوزه شرق افغانستان و بررسی آن بود در گفتگوی همکارانم سید باقر حسینی و محمد آصف شینواری که تقدیم شما کردیم. در خصوص توقعات مردم افغانستان از حکومت طالبان و پیامد رویکرد این گروه در حکومتداری، گفتگوی همکارمان در حوزه شمال را با آقای قیس جویا، یک تن از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ بشنوید.
استاد، ضمن تشکر شما که قبول زحمت فرمودین، با توجه به تحولاتی که در کشور ما شما اخیراً اتفاق افتاد و مردم انتظارات داشتن از گروه طالبان، با شرایطی که فعلاً وجود دارد، شما تبعات و آثار رویکرد طالبان در حکومت داری و کمرنگ بودن نقش سایر اقوام در نظام سیاسی فعلی را چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. با توجه به تشکیل حکومت که از طرف طالبان صورت گرفت تحت نام حکومت موقت یا حکومت سرپرست، متاسفانه این حکومت که بلند اعلان شده خصوصیت همشمول بودن یا فراگیر بودن را ندارد. طالبان زمانی که حکومتشان را اعلان کردند، هیچ یکی از طبقات یا گروه هایی که شامل تحریک خودشان نباشند اونها را وارد حکومتشان نساختند ولا یک جناح بی‌طرف باشند. خب تبعات از این خیلی تبعات برجسته بوده میتوانم. پیامد منفی این حکومت دقیقا ایجاد یک درد بسیار کلان، یک فاصله بسیار کلان بین مردم و بین حکومتشان. پس بنابراین وقت مردم یک جامعه خودشان را در نظام سیاسیشان نبینند و وجودشان را در اونجا احساس نکنند، طبیعتا مردم از نظام سیاسی فاصله میگیرند و این واگرایی و فاصله باعث می شود که هر روز همین مردم علیه نظامشان در واقع اقدامات را انجام دهند. در قدم بعدی یکی از پیامد بعد دیگه که حکومت طالبان می تواند ایجاد بکند این است که گروه های متخصص و و افراد که تخصص کافی و تخصص لازم در زمینه‌های مختلف دارند و اونها خودشان را وقتی در نظام سیاسیشان نبینن، طبیعتاً فرار مقتا یا فرار استعدادها شروع میشه که متأسفانه اکثریت از افراد متخصص و آگاه بر مسائل مختلف حکومت داری اینها در ابتدای شکلگیری نظام طالبان اینا سرخورده شدن، یک تعدادشان فرار کردن و بعد از این وقت اینا کسایی که باقی ماندن در کشور وقت خودشان را در آینه نظام سیاسیشان نبینن، اینا هم بابا فرار میگذارن و در واقع مهاجرت میکنن.
استاد، ضمنی که اشاره هم کردین به برخی پیامدها، با توجه به مشکلات عدیده که امروز دامنگیر جامعه ما هست و گروه طالبان هم تلاش میکنند که جامعه جهانی حکومتشان به رسمیت بشناسه، چقدر میتونن این رویکرد فعلی طالبان واقعا توجیه بکنه جامعه جهانی و کشور دیگر برای به رسمیت شناختن حکومتشان و همچنان چقدر میتونه در داخل مردم راضی بسازه از این وضعیت؟
با باور من اقدامات که تا حال تحریک طالبان انجام دادن، این اقدامات آنچنانی نیست که هم بتواند بود داخلی نظام که مربوط مردم میشه اینا اقناع شود و هم بود بین‌المللی نظام که بیشتر جامعه جهانی میشد هم اونا اقناع شود. بنابراین اون یک حرکت خوب و یک حرکت که در واقع بتواند بود داخلی و بود خارجی نظام سیاسیشان را تقویت بکند یا اینا را نزدیک بسازد برای کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی، اینا انجام ندادند. یعنی حداقل اگر میشد طالبا این شرط ها را برای فعلا برای این که بتوانند پایه های مشروعیتشان را تقویت بکنند باید میسازد. اما بنابراین متاسفانه تا به حال ما هیچ نشانه های از عملکردهای نیک طالبا برای اینکه بتوانند پایه های نظام سیاسیشان را قوی بسازند، هم در بود داخلی اینجا رضایت مردم را کسب بکنند، هم در بود بین‌المللی که رضایتمندی کشورهای حداقل کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه و کشورهای جهان را کسب بکنند، اینا تا هنوز چنین اقدامی را نداشتند و نکردند.
خب استاد، گذشته از موارد که اشاره شد و مشکلات عدیده ای که وجود داره، در اقداماتی که از سوی طالبان صورت گرفته چه نکات برجسته وجود داره که میتونه یک امتیاز برای حکومتداری طالبان باشه در نزد مردم افغانستان و مردم امیدوار بسازه به اصلاحات در آینده؟
به باور من طالبان تا فعلا اقدامات را انجام ندادند که واقعا مردم امیدوار به آینده و امیدوار به زندگیشان شده باشند. مشکلاتی که فعلا حکومت طالبان دارن در نظام خود طالبان چندستگی های فراوان وجود دارد، چندستگی های خیلی برجسته به نظر می رسند. هنوز همون اصل وحدت فرمان دهی یا وحدت رهبری اینا که ادعا می کنند داره نرسیدن و ندارن. در ولایت های مختلف قوانین مختلف از طرف گروه عملی میشه. در بعضی ولایت ها قوانین خیلی سختگیرانه است، در بعضی ولایت ها قوانین کم نرم و معتدل است. ما مثلا مثال دیگری از دو دستگیر با شما میگم. در تمامی افغانستان در شمول مرکز افغانستان کابل از سن تا 6 به بالا دختر خانم ها حق رفتن به مرکز ندارن تا فعلا، اما در ولایت بلخ در مزار شریف دختر خانم ها از سن اول تا سن 12 به مرکز میرن. البته این جای خوشی است، اما وقت آدم میبینه که در بین این گروه هم دورستگی های فراوان وجود دارد، آدم نمیشه باز این کار بکنه.
خب به عنوان آخرین پرسش استاد، وقت شما رو زیاد نگیریم، کوتاه بفرمایید که چی راهکاری را طالبان در پیش بگیرند تا هم موجب رضایت مردم شوه و هم بتونن توجه جامعه جهانی را به خود جلب بکنن؟
برای طالبان به باور من فرصت‌های بسیار کلان وجود دارد که طالبان با استفاده از این فرصت بتوانند که خودشان در حداقل برای جهان و برای مردم افغانستان به اثبات برسانند. مثلا طالبان اولین فرصت باشان وجود دارند. حقوق خانم ها را به رسمیت بشناسند، حق تحصیل را از خانم ها نگیرند و در سیستم یا در نظام حکومتداری از کادرها، از جوانان، از طبقه دانشگاهی از این به صورت گسترده استفاده بکنند. قوانین عجیب و غریب را روی رسانه ها و آزادی بیان وضع نکنند. این فرصت ها باعث میشه که در حقیقت شرط های شورای امنیت سازمان ملل متحد برآورده شود و در آینده حکومت طالبان هم در بود داخلی و هم در بود بین‌المللی صاحب یک مشروعیت به اصطلاح نسبی و بعدا ممکن است صاحب یک مشروعیت برجسته و کامل خواهد شد.
اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعلام کرده بود که کابینه دولت طالبان در جلسه خود این مسئله را مطرح کرده بودند که حتما نیروهای فاسد و نیروهای غیر مؤثر و غیر صالح از صفوف طالبان جدا شوند. ملاک هایی که این گروه در این مدت در نظر گرفته را ما با آقای سید مرتضی ناصری آگاه مسائل سیاسی بررسی و مطرح کردیم و از شما دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید. ضمن پخش این گفتگو بنده از شما خداحافظی میکنم. وقتتان بخیر.
با سلام خدمت شما و همکاران شما و همینطور شنوندگان برنامه شما، به نظر من طالبان با پیروزی در افغانستان و تسلط بر افغانستان به نظر من وارد یک مرحله جدیدی شده و خب طبیعی است که 20 سال اینا طالبان در حال جنگ با آمریکا و دولت افغانستان بودن. خب حالت جنگی و حضور در کوه و کمر و دشت و بیابان و عملیات جنگی مثل انتحار و مثلا راهگیری و امثال اینایی که طی 20 سال همه مردم شاهد بوده ایجابات و اقتضاعاتی داره و تسلطی بر یک کشور، اداره یک کشور، اداره شهرها و مناطق مختلف ایجابات و اقتضاعات دیگری داره. طالب ما باید که این خود را برای این مرحله جدید آماده بسازن و آمادگی را داشته باشن. متاسفانه طالب ها بسیار با شتاب بر افغانستان مسلط شدن که حتی خودشان هم اظهار کردن که ما باور نمی کردیم که مثلا شهرهای بزرگ مثل کابل و اینا را به زودی بگیریم و این در اثر خیانتی که اشرف غنی و همکاراش و حکومت داران افغانستان انجام دادن و تبانی که شد کاری ندارم، اینا مسلط شدن. حالا میخوان که حکومت تشکیل یا تشکیل دادن، کابینه دارن، به هر حال کشور رو میخوان اداره بکنن. اداره کشور کاری به نظر من خیلی دشوارتر و سختتر هست نسبت به جنگیدن با مثلا آمریکا. این اقتصاد لازم هست، پیشرفت لازم هست، امنیت لازم هست و و و و طبیعیه که در مرحله جنگ نیروهای مختلفی در بدنه طالبا حضور داشتن و طالبا دنبال این بودن که همه نیروها برای شکست طرف مقابلشان حکومت افغانستان و نیروهای خارجی استفاده بکنن و استفاده کردن و حتی شاید در بدنه طالبا نیروهای از همسو با طالبا از کشورهای همسایه و کشورهای دیگه حضور داشتن، ولی حالا دیگه طالبا نمیتوانن اونها را بر افغانستان مسلط کنن یا اینکه دست اونها را باز بگذارن در اداره کشور و در مداخله در امور و مسائلی که در کشور وجود داره. و خب نمونه این را ما در قندوز شاهد بودیم که گروهی به نام داعش در اون فاجعه آفریدن، نمازگزاران بیگناه را در مسجد قتل عام کردن، حدود 300 نفر کشته و زخمی شد. اینا چیزی است که به هر حال طالبان نیاز به یک تصفیه، قطعا تصفیه، اونطوری که ذوالله مجاهد گفتن نیاز به یک تصفیه و بازنگری هم در بدنه نیروهای خودشان و هم در برنامه های خودشان دارند. یعنی جدا کردن مرحله جنگ با مرحله بازسازی و اداره کشور. فکر میکنم که خب در همین راستا حزب الله مجاهدی اظهار نظر کرده و خدا کنه که این به طور جدی اجرا شود و اون نیروهای خودسر، نیروهایی که آمادگی امنیت مردم و سازگاری با مردم را نداره و همینطور آمادگی این که مرحله جدید که به هر حال صلح و ایجاد صلح و امنیت در کشور هست یا آمادگی را نداره، اینا رو امیدواریم که تقاضا و خواست مردم هم همین هست که بدنه خودشون جدا کنه و اینا رو به هر حال به مردم هم معرفی کنه که اینا جز طالبان نیست، وگرنه همین نیروها آبرو و حیثیت طالبان رو هم در نزد مردم خواهند برد.
جناب استاد، اخیراً یک نشستی در روزه در دوحه برگزار شد با حضور نماینده‌ای از طالبان و همچنین نماینده‌ای از ایالات متحده آمریکا. عده‌ای نشست را ادامه نشست‌های قبلی طالبان قبل از استقرار بر کابل با آمریکایی‌ها ارزیابی می‌کنند، اما عده‌ای میگن نه، یک سازوکار جدید هست و یک صفحه جدیدی در رابطه ایالات متحده و طالبان باز شده. نگاه شما به نشست اخیر دوحه چیه؟
مذاکراتی که اخیراً طالبا با ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر برگزار کردن، ظاهراً طور که گفته شده پشت درهای بسته بوده و هیچ نوع اطلاعات و معلوماتی از دو طرف به بیرون درز نکرده، لذا خیلی مسائل کلی را بیان کردن. مثلا طالبان اظهار کردن که ما به هر حال با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم تا اون توافقنامه دوحه را اونا عملی بسازن و درست اجرا بکنن. آمریکایی‌ها هم گفتن که بله، ما به خاطر خروج نیروهای باقی مانده مان یا شهروندان باقی مانده مان، شهروندان غربی از کابل مذاکره کردیم. اما اون چی که حدس زده میشه، ظاهرم که خب مذاکرات دو طرف فراتر از این مسائل بوده باشه، چنان که اینا حدود 2.5 سال در همون دوحه قطر مذاکره داشتن و خب در نهایت توافقنامه ای را امضا کردن و حتی و بر اساس اون توافقنامه طالبا تسلط پیدا کرد و افغانستان را گرفتن، نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدیم، یک بخش از اون توافقنامه است و تا خود اونا هم بارها اظهار کردن که این توافقنامه موادی همدار، ماده های همدار که هنوز اعلام نشده و احتمالاً در آینده اجرا میشه و در حال اجرا شدن هست. لذا از نظر ناظران بیرونی با توجه به اینکه این مذاکرات مخفیانه و پشت درهای بسته برگزار شده، این مذاکرات مشکوک به نظر میرسه و ما امیدوار هستیم و مردم افغانستان امیدوار است که به هر حال طالبان 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیده، بار دیگر زمینه حضور و مداخله آمریکا را خود اینها در افغانستان مهیا نکنند. آمریکا به هر حال تغییر نکرده، همون آمریکاست با همون پلان‌ها و طرح‌هایی که داشته و خواهد داشت. لذا مردم از طالبان اون چی که میخواهند این است که اینا هوشیار باشن و فریبی به هر حال حمایت‌های آمریکا یا اینکه تقاضای طالبان مبنی بر شناسایی حکومت طالبان را اینا را نخورن و زمینه نفوذ و مداخله آمریکا را در افغانستان فراهم نکنن.
جناب استاد، ایده این میگن که حالا آنچه که برای طالبان در حال حاضر مهم هست و برای سیاست خارجی دولت طالبان مهم هست، ای از که جامعه جهانی و کشورهای بیرونی طالبان را به رسمیت بشناسند. خود حضرت علی به عنوان یک چهره و یک آگاه مسائل سیاسی، چه راهکارهایی را و چه پیشنهاداتی را به طالبان میتونید داشته باشید که در این زمینه به اونها کمک بکنید؟ یعنی خواسته های یک چهره تحصیل کرده در افغانستان از طالبان چی هست؟
خواسته های بنده که لطف شما هست، تشکر از لطفتان. خواسته های مردم افغانستان، عموم مردم افغانستان از طالبان خیلی مشخص هست، روشن هست. مردم افغانستان میخوان که یک حکومتی طالبان یک حکومتی به وجود بیارن که به اصطلاح فراگیر باشه. همه اقوامی که مشخص هست در افغانستان، پشتونها، تاجیکها، هزارها، ازبکها و سایر اقوام کوچکتری که هست، اینا در این حکومت به طور جدی نه سمبولیک حضور داشته باشن و در اون مراکز اصلی تصمیم گیری اینا شریک باشن. همچنین چیزی که مردم افغانستان از حکومت طالبان میخواهیم، عدالت اجتماعی هست، فراتر از قوم و از وابستگی های مذهبی و قومی و سمتی و این حرفا. و همچنین چیزی که خیلی مهم هست این که طالبان کار خیلی خوبی کردن که پس از تسلط عفو عمومی اعلام کردن، اما در برخی موارد دیده میشه که این عفو عمومیشان خیلی عملی نمیشه و موارد نقص شده. خوب است که این قسمت ها رو پیگیری بکنن، نیروهای خودسری که با آزار و اذیت مردم، اختطاف مردم یا قتل، کشتن بعضی وابستگان حکومت سابق میپردازن، جلو اینا رو بگیرن. به هر صورت نکته ای که خیلی مهم هست و قطعا خواسته همه مردم افغانستان و از حکومت طالب هاست این که فقر و بیکاری خب بیداد میکنه، امکانات از بین رفته. خب از سابق هم افغانستان کشوری درمانده و فقیر و وابسته به خارج بود، حالا اون کمک های خارجی هم قطع شده متاسفانه. خب در اثر این تحولات، بحران های شدید اقتصادی پیش آمده، مردم پشت دروازه کشورهای همسایه آواره شدن. اینا موارد است به طور خلاصه و مهمترین موارد است که مردم و بنده و همسال بنده از طالبا تقاضا داریم به عنوان حاکم در افغانستان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! بردل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیش روی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان
و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چی میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قربان.
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سفرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقتی که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارش را دیره بمیدارم.
قربان خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میکوجند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزون.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟